با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم پادشاهان فصل 20. موضوع اصلی این فصل عبارت است از بیماری و شفای حزقیا. این فصل برای من شخصا معنی و مفهوم عمیقی دارد، چون من هم یک بیماری و شفای آن را مانند حزقیا تجربه کردم. به خاطر داشته باشید که حزقیا پادشاهی برجسته بود. پس از داوود هیچ پادشاهی مانند حزقیا نبود. خدا در مورد او چنین گفته است: او در حضور خدا درستکار بود و بر طبق آنچه پدرش داوود انجام می‌داد رفتار کرد. بیماری حزقیا. در دوم پادشاهان فصل 20 آیه 1 می‌خوانیم: در آن روزها حزقیا سخت بیمار شد و نزدیک بود بمیرد. اشعیا نبی پسر آموس به عیادتش رفت و از جانب خداوند این پیغام را به او داد: وصیتت را بکن، چون عمرت به آخر رسیده است، تو از این مرض شفا نخواهی یافت. به بیماری حزقیا 3 بار در کتاب مقدس اشاره شده است: در دوم پادشاهان فصل 20، دوم تواریخ فصل 32 و کتاب اشعیای نبی فصل 38. و در هر یک از این گزارش ها موضوعی به تفسیر کلی افسوده می شود. برای اشعیا بایستی کار سختی بوده باشد که خبر مرگ زودرس حزقیای پادشاه را به او بدهد. صادقانه و با صراحت بگویم، به هر حال مرگ هر یک از ما در روز و ساعتی که از آن با خبر نیستیم فرا خواهد رسید. کلام خدا در کتاب عبرانیان فصل 9 آیه 28 میگوید: درست همان گونه که به حکم خداوند انسان یک بار میمیرد و بعد از آن نوبت داوری میرسد. این یک زمان خدایی است. اگر هر یک از ما زمان دقیق مرگ خود را میدانست، آیا این موضوع روش زندگی ما را تغییر نمیداد؟ حتی بسیاری از مسیحیان نیز میگویند مرگ راه عبور از اینجا به آینده است. نمیخواهم الان در مورد آن نگران باشم و به آن فکر کنم. خب، ما نبایستی در مورد آن نگران باشیم، اما باید به شیوهی زندگی کنیم که بدانیم مرگ مقصد نهایی در این دنیا خواهد بود. سالها پیش وقتی خادم جوانی توسط دکترش با خبر شد که بیماری سرطان او دوباره بازگشته و مدت کوتاهی برای ادامه زندگی او باقی مانده است، نامه‌ای به تعدادی از دوستانش نوشت. من این امتیاز را داشتم که در فهرست دریافت کنندگان آن نامه باشم و کاملا تعجب کردم وقتی نامه او را خواندم. اجازه دهید قسمتی از آن را برای شما بگویم. یکی از چیزهایی که در آخر روزهای زندگیم کشف کرده ام این است که وقتی یک ایماندار مسیحی ناگهان در مورد مرگ زودرس خود باخبر می شود، مطمئنن شروع به یک نوع ارزیابی درست درباره چیزهای مادی می کند. اکنون برای من دیگر چوب ماهیگیریم، کتابهایم و ابزار موسیقیم آنچنان ارزشی مانند یک هفته قبل ندارند. این موضوع را به خاطر داشته باشید در حالی که به تجربه حزقیا توجه می کنیم. در دوم پادشاهان فصل 20 آیه 2-3 می‌خوانیم: حزقیا صورت خود را به طرف دیوار برگردانید و به پیشگاه خداوند دعا کرده گفت: خداوندا، به خاطر آور چقدر نسبت به تو وفادار و امین بودم و چطور سعی کردم مطابق میل تو رفتار کنم. سپس بغض گلویش را گرفت و به تلخی گریست. حزقیا رویش را به سوی دیوار کرده و نزد خداوند دعا کرد. فکر کنم وضعیت او را درک می کنم. فرض کنید به شما گفته می شود که بیماری سرطان دارید و نه شما و نه دکتران هیچ یک نمی دانید چه خواهد شد. در تمام طول خدمتم درباره همه کسانی که سرطان داشتند و آنها را ملاقات کردم، می توانستم بفهمم که چرا آنان به این بیماری مبتلا شدند. اما در مورد خودم هرگز نتوانستم درک کنم چرا و چگونه به این بیماری دچار شدم. به شدت تعجب کردم. وقتی دکترم به من گفت که سرطان دارم، نتوانستم آن را باور کنم. وقتی واقعیت وجود آن را قبول کردم، هیچ اطمینانی به من داده نشد که میتوانم به زندگی ادامه دهم و امروز هم هنوز این اطمینان را ندارم. فقط میدانستم که بیماری سرطان دارم. اجازه دهید بگویم یک مجموعه ارزش‌های متفاوت را به شما میدهد. زندگی من امروز کمی تفاوت کرده است. بسیاری از مردم از رفتار من درباره بعضی چیزهای مشخص تعجب کردند. میپرسند چرا وقتی هنوز توانایی فعالیت و حرکت را داشتید از خدمت کشیشی یک کلیسا استعفا دادید؟ من آرزو و اشتیاقی برای آن خدمت نداشتم. خدا به من این امتیاز را داده بود که کشیش یکی از کلیساهای بزرگ آن زمان باشم که حتی بزرگترین جلسات میان هفته را نیز برگزار می کرد. من این خدمت را امتیازی می دانم که خدا به من داد. اما اکنون آرزو و اشتیاق من این است به روشی زندگی کنم که خدا را خوشنود سازم. این موضوع باعث شد تا بسیاری چیزها را در زندگیم تغییر دهم. یک روز شخصی به من گفت با انجام این همه خدمات و کنفرانس‌های متفاوت برای اعلام کلام خدا، خود را می‌کشید. می‌دانید اگر این کار را نکنم، می‌ترسم که خدا را راضی و خوشنود نکرده باشم. بنابراین با جدیت بیشتر به خدماتم ادامه می‌دهم. وقتی مرا به بیمارستان بردند، نمی‌دانستم عاقبت بیماری من چه خواهد شد. آنچنان ضعیف شده بودم که پرستار بایستی به من کمک می‌کرد روی تختم دراز بکشم. از نظر جسمی ضعیف نبودم، بلکه شدیداً ترسیده بودم. پرستار از من پرسید آیا احساس ضعف می‌کنید؟ جواب دادم نه، تا حد مرگ می‌ترسم. آن پرستار مسیحی بود و با شنیدن پاسخ من تبسمی کرد. از او خواستم که مرا برای مدتی تنها بگذارد و به سوی دیوار رویم را برگرداندم، همانطوری که حزقیاد چنین کرد، و نزد خدا گریه کردم. به او گفتم که نمیخواهم بمیرم و واقعا نمیخواستم بمیرم. وقتی بیمار و مریض میشویم، من ایمان دارم که باید در دعا به نزد خدا برویم و از دیگران هم بخواهیم که برای ما دعا کنند. من به شفای با قدرت ایمان باور دارم، اما به شفا دهندگان ایماندار باوری ندارم. میدانم که خدا میتواند شفا دهد. یکی از آشنایانم برایم نامه‌ای نوشت و گفت برایت دعا نمی کنم که دوباره سلامتیت را به دست آوری، چون می دانم که آماده هستی به نزد خداوند بروی. دعا می کنم که او تو را به نزد خود ببرد. به سرعت به نامه او جواب دادم و نوشتم اجازه بده خداوند به این موضوع رسیدگی کند. تلاشی نکن و فقط به او بگو چگونه احساس می کنم. من نمی خواهم بمیرم. میخواهم زندگی کنم. میخواهم تا زمانی که میتوانم زندگی کنم. وقتی در بیمارستان روی خود را به سمت دیوار برگرداندم، به خدا قول دادم. خداوندا، اگر از این بیماری برخیزم، کلام تو را هر جا بتوانم بروم، تعلیم خواهم داد. این کاری است که تا کنون تلاش کردم که انجام دهم. نمیخواهم از این کار دست بکشم، چون نمیخواهم او روزی به من بگوید خب واعظ، توجه کن، میخواهم تو را به نزد خودم بیاورم، چون کاری را که گفتی انجام میدهی دیگر انجام نمیدهی. دوست عزیز، وقتی در وضعیت روبرویی با مرگ قرار میگیریم، دید دیگری نسبت به زندگی پیدا میکنیم. دکترم که یک ایماندار مسیحی مهربان است، به من گفت که دیگر نمیتواند به من کمک کند، اما دست خداوند مرا معالجه کرده و شفا داد. البته بعداً به دکترم گفتم میخواهم بدانم که اگر خدا کار شفای مرا انجام داده، پس چرا دکترم برایم صورت حساب معالجه و درمان مرا فرستاده است؟ دوست عزیز، آیا عالی نیست در جایگاهی باشید که بایستی فقط به خدا اعتماد کنید؟ در آنجا دیگر هیچ گزینه و انتخاب دیگری نیست. اگر به سوی خداوند نروم، تمام این دنیا چه ارزشی دارد که بخواهم آن را داشته باشم؟ من به خداوند اعتماد می کنم و گفتن این مطلب به خاطر دینداری من نیست، بلکه مجبورم به او اعتماد کنم. و اکنون حزقیا نیز در همین وضعیت می باشد. فقط خدا می تواند به او کمک کند. وقتی رویش را به سوی دیوار بازگرداند، به خداوند گفت و یادآوری کرد که او با صداقت و با قلبی وفادار با خداوند راه رفته و آنچه را که در نظر او خوب بوده انجام داده است. در دوم پادشاهان فصل 20 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: پیش از آن که اشعیا قصر را ترک کند، خداوند بار دیگر به او سخن گفت و فرمود: نزد حزقیا رهبر قوم من برگرد و به او بگو که خداوند خدای جدت داوود دعای تو را شنیده و اشکهایت را دیده است. او تو را شفا خواهد داد. سه روز دیگر از بستر بیماری برخواهی خواست و به خانه خداوند خواهی رفت. خداوند اشکهای حزقیا را دیده بود. مطمئن هستم که او اشکهای من و شما را نیز دیده است. دوم پادشاهان فصل 20 آیه 6 ادامه می دهد: او 15 سال دیگر به عمر تو خواهد افزود. او تو را و این شهر را از چنگ پادشاه آشور نجات خواهد داد. تمام این کارها را به خاطر خود و به خاطر بندش داوود انجام خواهد داد. این خبر خوش بزرگی است که خداوند او را شفا خواهد داد و مدت عمر او را 15 سال اضافه خواهد کرد. معالجه و شفای حزقیا. در دوم پادشاهان فصل 20 آیه 7 می‌خوانیم: پس اشعیا به افراد حزقیای پادشاه گفت که مقداری انجیر بگیرند و آن را له کرده روی دمل حزقیا بگذارند. آنها چنین کردند و حزقیا شفا یافت. خدا هم از وسایل طبیعی و عادی استفاده می کند تا به حزقیا سلامتی بدهد و او همچنین کارهای فوق طبیعی انجام می دهد. این کار خدا عالی است. در نامه یعقوب فصل 5 آیه 14 نیز چنین گفته شده است: اگر کسی بیمار شد، باید از کشیشان کلیسا بخواهد که بیایند و برایش دعا کنند و بر پیشانیش روغن بمالند و از خدا برای او طلب شفا نمایند. به دو روش یک شخص با روغن میتواند تطهین شود. یکی از آنها انجام یک مراسم است و دیگری یک عمل پزشکی. افراد زیادی نکته اصلی را در سخن یعقوب که در این آیه گفته به خوبی متوجه نشدند. منظور او در اینجا یک تطهین پزشکی است. خدا توسط یعقوب به ما میگوید که بایستی عمل کردی کاربردی داشته باشیم، به طور عملی کاری کنیم. دکتر و طبیبی بایستی فرا خوانده شود، اما همچنین بزرگان و کشیشان کلیسا نیز بایستی فرا خوانده شوند. و دعا شخص مریض را از بستر بیماری بر میخیزاند. در مورد بیماری حزقیا، انجیر له شده را بر روی دمل گذاشتند که میتواند نوعی سرطان بوده باشد. خدا گفت: میخواهم 15 سال به عمرت بیفزایم، ولی بهتر است که مقداری انجیر را له کرده و بر روی آن دمل بگذاری تا بهبود یابد. دوست من، پیشنهاد و توصیه من به شما این است که تندرو و متعصب نبوده، بلکه با خردمندی و عقل رفتار کنید. اگر بیماری سرطان دارید، با آن روبرو شوید. من میخواستم واقعا این را بدانم و حزقیا نیز چنین کرد. یقین بدانید که خدا آن بیماری را از او دور ساخت و به مدت 15 سال بر زندگی و عمر او افسود. در دوم پادشاهان فصل 20 آیه 8 میخوانیم: در ضمن حزقیای پادشاه به اشعیای نبی گفته بود: برای اینکه ثابت شود که خداوند مرا شفا خواهد داد و بعد از 3 روز خواهم توانست به خانه خداوند بروم، او چه نشانه‌ای به من می‌دهد؟ حزقیا علامتی را درخواست کرد تا به او نشان دهد که بر مدت زندگی او افزوده شده است. خدا به من نشانه ای نداده که برای چه مدت بر طول عمر من افزوده شده و البته این موضوع مربوط به پدر آسمانی من است. ولی من از او میخواهم تا آنجای که او میتواند اجازه دهد من در اینجا زندگی کنم. اگر او طرح و نقشه دیگری نیز دارد بایستی آن را قبول کنم. خواست خدا همیشه این نیست که بر طول عمر ما بیفزاید. وقتی به کلیسای اولیه توجه میکنیم میبینیم که یعقوب توسط هرود به شهادت رسید و از طرف دیگر پتروس از زندان آزاد میشود. نمیدانیم که چرا یکی آزاد میشود و دیگری کشته و شهید میشود. تمام این امور در مشیت و پیشبینی خدا است. ما خواست و اراده او را میخواهیم. اجازه دهید دعا کنیم که خدایا مرا به سوی اراده و خواست خودت هدایت و راهنمایی کن. اما همچنین به خدا میگویم که چه احساسی خودم دارم. مدتی به ملاقات خانم مریضی میرفتم که درد زیادی داشت و میدانست که دوباره سالم نخواهد شد. او به من گفت برایم دعا نکن سالم شوم، بلکه فقط دعا کن خداوند مرا نزد خودش ببرد. خداوند همین کار را کرد. اما من به این طریق هرگز دعا نمی کنم تا وقتی خود یک شخص از من بخواهد که چنین برایش دعا کنم. در دوم پادشاهان فصل 20 آیه 9 الی 11 می خوانیم اشعیا به او گفت خداوند با این نشانه آنچه را گفته ثابت خواهد کرد. آیا می خواهی که سایه ساعت آفتابی 10 درجه جلو برود یا 10 درجه به عقب برگردد؟ حزقیال جواب داد جلو رفتن سایه روی ساعت آفتابی آسان است، پس بهتر از سایه 10 درجه به عقب برگردد. اشعیا از خداوند درخواست نمود که چنین کند و او سایه روی ساعت آفتابی آهاز را 10 درجه به عقب برگردانید. حماقت حزقیا. اکنون به مرحله‌ای از زندگی حزقیا می‌رسیم که جان مرا افسرده و غمگین می‌سازد. دوم پادشاهان فصل 20 آیه 12 میگوید در آن موقع مردوک بلدان پسر بلدان پادشاه بابل نامه‌ای همراه هدیه‌ای توسط قاصدان خود برای حزقیا فرستاد، زیرا شنیده بود که بیمار است. او کارت تبریک و هدایا میفرستد. در دوم پادشاهان فصل 20 آیه 13 میخوانیم حزقیا فرستندگان بابلی را پذیرفت و ایشان را به کاخ سلطنتی برد و خزانه های طلا و نقره، عطریات و روغن های معطر و نیز اسلحه خانه خود را به آنان نشان داد. به این ترتیب فرستادگان بابلی تمام خزانه او را دیدند و هیچ چیز از نظر آنان پوشیده نماند. حزقیا کار احمقانه می کند. او به فرستندگان حکومت بابل خزانه طلا و نقره و دیگر جواهرات قیمتی را که سلیمان جمع‌آوری کرده بود را نشان می‌دهد. ثروتی عظیم در آنجا بود که تاکنون در اطلاع عموم قرار نگرفته بود. حزقیا قلبی سخاوتمند داشت. حکومت بابل برای بهبودی او کارت تبریکی فرستاده بود و او اکنون به این فرستندگان قسمت‌های مختلف پادشاهی خود را نشان می‌دهد. دوم پادشاهان فصل 20 آیه 14 الی 15 میگوید آنگاه اشعیا نبی نزد حزقیای پادشاه رفت و از او پرسید این مردان از کجا آمده بودند و چه میخواستند؟ حزقیا جواب داد از جای دور، آنها از بابل آمده بودند. اشعیا پرسید در کاخ تو چه دیدند؟ حزقیا جواب داد تمام خزائن مرا که در کاخ من است دیدند. او جلوی آنان فرش قرمز پهن کرده و همه چیز را به آنان نشان می دهد. در دوم پادشاهان فصل 20 آیه 16 الی 17 می خوانیم اشعیا به او گفت پس به این پیغامی که از طرف خداوند است گوش کن. زمانی می رسد که هرچه در کاخ داری و گنج هایی که اجدادت اندوخته اند به بابل برده خواهد شد و چیزی از آنها برایت باقی نخواهد ماند. این فرستادگان گزارش کاملی از تمام ثروتهایی که دیده بودند فراهم کرده و با خود به امپراتوری بابل بردند و منتظر زمان مناسب شدند که آمده و در وقت احتیاج آن طلاها و گنجها را به دست آورند. هر وقت قصد گرفتن آن گنجها را داشتند می دانستم به کجا بروند. دوم پادشاهان فصل 20 آیه 18 می گوید بابلی ها برخی از پسرانت را به اسارت گرفته آنان را خواجه خواهند کرد و در کاخ پادشاه بابل به خدمت خواهند گماشت. این اتفاقی است که برای نسل حزقیا خواهد افتاد. در دوم پادشاهان فصل 20 آیه 19 می خوانیم حزقیا جواب داد آنچه خداوند فرموده نیکوست. لااقل تا وقتی که زنده ام این اتفاق نخواهد افتاد و صلح و امنیت برقرار خواهد بود. من از پاسخ حزقیا به اشعیا خوشنود نیستم. این پاسخ به هیچ وجه اعتراف گناه نیست. بلکه او فقط میخواست در زمان خودش صلح و آرامش داشته باشد و هیچ نوع نگرانی و احساس مسئولیتی نسبت به نسل خودش که بعد از او آمدند و با فاجعه عظیم روبرو خواهند شد نشان نمیدهد. این موضوع نشانه ای از خودمحوری و خودخواهی حزقیا است که فقط خودش و قدرت و حکومت خودش برایش مهم بود و هیچ اهمیتی به نسل آیندهش نمیداد. او می توانست به گناهکاریش اعتراف کرده و از خدا تقاضای آمرزش و بخشش کند تا خدا نیز رحمت و برکت خود را به او و به نسلش نشان دهد. اما چنین نکرد و خدا نسل آینده او را مجازات و داوری کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.